أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. دست جمع یاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع امامزادگان واجب التعظیمی که کنارشون قرار داریم، اموات مد نظر منتسب به جمع، فاتحه دست جمعی با هم قرائت کنیم و اهدا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا صلوات هيدري خط بفرمايت. از آقا استفاده کنیم. والا به خدا عرض کردم جلسه شب جمعه قبل که فرمودند نگاه و تدبر در آیات آخر سوره حشر خیلی مفیده، بذارید در زمان و مکان خوب این را انجام بدید، که گفتیم اگر قرار باشه یک زمان خوبی باشه، شبهای جمعه رمضان زمان خوبیه، بعد ساعت 1 سحر زمان خوبیه، مکانم که الحمدلله خدا توفیق داده در حرم است. آیه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این آیه ما قبل آخر سوره حشر. بعد عرض کردیم که جز وظایف روزانه انسان ها نگاه به این است که چه برای قیامتشون فرستاده. حالا این بینش دو تا اتقوا الله داره. قاعده اینه که اتقوا الله اول، یعنی قبل از اینکه نگاه کنی به اینکه حالا پروندت درش چی هست، یه توبه داشته باشی نسبت به ما قبل، کما اینکه اصلا استغفار و توبه همیشه وارد شده. اتقوا الله بعدی هم یعنی مراقبت کنی از بعد. این معنایی که در تفاسیر نوشتن. اما اگه خود معنای تقوا رو بخوایم یکم بیشتر روش دقت کنیم، بتونیم شاید معانی دیگه ای هم برای تقوا پیدا کنیم. حالا غیر از اون بحث وقایه که میگن آقا تقوا یعنی فاصله بگیر با گناه تا نلغزی، زمینه گناه رو کم کن. اما معنای تقوا اگر بخوایم مثلا کمی از لغت عرب هم برگردیم عقب‌تر، چون می‌دونید که ریشه برخی از کلمات قرآنی ریشه‌اش مال بنی اسرائیله، بعضی از کلمات قرآن در عبری هم پیدا میشه. معنای تقوا و تقو در زبانی که عربی از آن گرفته شده به معنای شرمه. شرم هم نه به معنای این شرمی که الان مثلا در زبان انگلیسی میگن شیم، نه، شرم به معنای قوه حیا. انسانی یه قوه حیا داشته باشه. باز همین قوه حیا هم که خدمتون گفتم معنی شرم نیست. شرم یه شرحی داره، شعری رمیم، اینو الان یکم بازش میکنم. شرم یعنی چی؟ شرم یعنی که انسان نسبت به وقایع اطرافش یه بینشی داشته باشه که این بینش مانع پررو شدنش باشه. یه بینش نمیشه انسان فرض میکنم برای خودش یک روی داشته باشه و یک آبروی داشته باشه اما تقوا هم داشته باشه. همه این کلمه که بهتون میگم رو، آبرو، اینا باز همش دارم جون میکنم کلمه شرم رو یا تقو رو در عبری مثلا اینجوری معنا کنم. معنا نداره به اون صورت، تفسیر داره. یعنی چی؟ مثال میذارم خدمتتون. انسان ها به اندازه ای که عظمت خدا را حس کنند و به اندازه ای که کوچکی و ذره بودن خودشون رو پی ببرند، به همون اندازه خودشون رو کنترل میکنند. به همون اندازه. مثالش مثلا در بحث سجده، خداوند تبارک و تعالی در روایت داریم میگه سجده خوب سجده یک جوان قوی هیکل در اوج اعتبار و شهرت یه سجده است، سجده یک انسانی که بالاخره خیلی چیزاشو از دست دادم یه سجده دیگه است. میگه سجده اولیه یک شرم درشه، یعنی این یک حالت نفسانی داره که این اگر 100 برابر این هم باشد باز هم اون سجده رو میکنه با همین خضوع، با همین خضوع. منشأ اصلی شرم خودشناسیه. خودشناسی نه به معنی که من مثلا محمدم فلانم تو علی اون یکی فاطمه است، نه، خودشناسی به معنی که خود انسان واقعا چیه. خود انسانی که ما قراره که رب بکن میگه به چی تو غرور داری الان، دقیقا چی. یک کسی مثل آقا امیرالمومنین، حدیث نفس دیگه، اینا دیگه میگه بین دوتا گنداب، بین دوتا گنداب تو یک مدتی قراره تو دنیا زندگی کنی، این شؤوناتی که برای خودت داری اینا واقعا چیه. حالا این همه دنگ و فنگ و بگیر و ببند و فلان در احوالات حضرت امام داره. امام میگه من آدمها رو به اندازه این، که البته این تأثیر به جمله آقا امیرالمومنینه، میگه به اندازه که خودشون رو کوچیک میبینم من اینا رو بزرگ میبینم، به اندازه که خودشون بزرگ میبینم اینا رو مسخره میبینم، مضحک میبینم، کوچک میبینم. یه وقت توی خیلی وقت پیش شدم گفته باشم براتون، توی یه قسمتی بودیم، جلسه مرسه بود، بعد یه بنده خدا که با ما رفیق بود، این با ماشین اومد تو، خلاصه میخواست پیاده شه و اینا، من از جلو من رد شد دیدم این تو ماشینه، بعد من واسطادم که بیاد با هم بریم بالا رفیقیم دیگه. بعد دیدم دره باز نمیشه، راننده پیاده شد از این ور اومد در رو آقا باز که آقا پیاده شد. ببینید این حقارته، رسمن حقارته. آقا امیرالمومنین فهم به اندازه‌ای که تو برای خودت شؤونات و بزرگی قائلی به همون اندازه حقیری، بدبختی، بیچاره‌ای، با همون اندازه داری التماس دنیا میکنی به من محل بذار، و به اندازه‌ای که دنیا به تو التماس میکنی به من نگاه کن به همون اندازه تو بزرگی. در جای دیگه هم میفهمن چی؟ میفهمن شرم یعنی چی؟ یعنی انسان برسد به جایی که من اصلا استحقاق هیچی ندارم در دنیا، هیچ استحقاقی ندارم، من هر چی به هم میرسه من غیر استحقاقنه. ما نمیگیم، معصوم تو دعا میگه، معصوم تو دعا میگه من یه لقمه غذا، یه جوره از این چای رو میخوام بخورم، حقیقتش اینه که من این شأن رو برای خودم قائل نیستم که این استحقاقش رو دارم. آدم ها در دنیا اگر تقوا نداشته باشن بیشتر از این که آخرتشون رو به باد بدن دنیای خودشون رو جهنم میکنن. دائم دنبال این است که من چی؟ میم و نون زندگی آدم رو خراب میکنه. تهش چی میشه؟ تهش میبینی آقا یه بزرگی، خیلی امیرالمومنین قشنگ میفهمه، میفهمه هر چقدر بزرگ باشی 60 پاتو با نخ میبندن، مردشور هی میچرخ ندهد آب میریزه، هیچ کار نمیتونه بگه. تو تهش این گندابی، اصلش هم یه گنداب دیگه بودی، بین دوتا گند 20 دقیقه بگذره کنارت نمیتونم بشینم، بچهت فرار میکن. میگه این چه شعنیه برای خودت قائلی؟ خب این شرم اولش چیه؟ اصلا کلا میدونید که ما در تشیع قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم. یعنی میگه، میگه خدا دستوری میده به ما، این دستور برامون خوبه، برای دنیامون خوبه. این نیست که دستور برای ما مثلا بد باشه، خدا بگه میخوام امتحانت کنم، این خوبه. میگه وقتی انسان تقوا دارد، بعد تقوا اول، وقتی تقوا دارد چون شأن برای خودش قائل نیست، این کمتر اذیت میشه. و اینم یه شیب داره دیگه، این شیب به جایی میرسه که بالاخره تو باید برسی به فنا و فنا، این دوتا، هیچ شأنی قائل نباشه برای خودت. تمام. خب هیچ کسی تو 15 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی اینا معمولا نمیرسه به اون نقطه. شیب مهمه که آقا من هر چقدر جلوتر میرم از بیشعنی، از بیتوجهی دنیا به خودم کمتر ناراحت میشم. از اون ور شیطان چی کار میکنه؟ تقوا رو میگیره، هر چقدر جلوتر میره بیشتر التماس میکنه به دنیا که آقا من، منو ببینی، منم هستم. در جای دیگه چی میفهمم؟ میفهمم یکی از چیزهایی که خداوند در وجود ما قرار داده همین منه، من رو قرار داده. ببینه تو این منت رو تا کجا میتونی باش مبارزه کنی. لذا بچه کوچک اولین کاری که میکنه تو خونه است. میدونید که یکی از قشنگترین لذتهای بچه های کوچک تو خونه اینه که یه خونه برای خودشون وسط مبله یه چادر میندازه، یه خونه داره، بعدم مامانش هم راه نمیده، یه خونه منه. میگه از اینجا منیت داره شکل میگیره. این منیت یه جنبه مثبت داره، اینه که این من رو فدای خدا کنی. وقتی تو منیت نداری چی رو میخوای فدا کنی؟ مثلا الان شما برای کسی که غرق در مواد مخدر اعتیاد این بغل خیابون افتاده برو سراغش، هیچ شأنی برای خودش قائل نیست. شأن زدودن وقتی ارزش داره که منی وجود داشته باشه. پس میگه شرم از چی؟ اولش اینه که آقا من در مقابل عظمت خداوند تبارک و تعالی اگر بگم صفرم هم اشتباه گفتم. مثلا ما وجود نداریم، مثلا ما وجود نداریم. و اذیتی که آدم ها بابت این مطلب میشن که آقا شأن ما چی شد، فلان من چی شد، علی من چی شد. وقتی که بهلول اومد پله هارون رشید، هارون گفت این خل نیست، خلی برای این لذت بخشه، هر کاری دوست داره میکنه، هر چی دوست داره میگه، تا میخوان حرف بزنن بهش این چوبشو میده بالا مثل اسب بهش میگه هی برو، میره. بعد میگه آقا من با این سلطانی، هارون میگفت من با این سلطانی به آزادگی این آدم دارم حسرت میخورم. آدم هایی که شأن برای خودشون قائلن فکر میکنن دارن به خودشون احترام میذارن، دارن چی میکنن؟ دارن زندان برای خودشون درست میکنن، زندانی که زندانبانش خودشه، خودش رو زندان کرد. پس وقتی به اینجا میرسیم و اتقوا الله اول یعنی چی؟ یعنی شرم کنی. شرم یعنی چی؟ یعنی احساس کوچکی در مقابل عظمت خلقت. یه مش صفریم با هم دیگه، 20 سال، 30 سال، 40 سال به ما زمان دادن، اینجا با هم بگیم، بخندیم، شوخی کنیم، دعوا کنیم، بریم بیان. اینا ملزومات زندگیه، بریم و بیان.
نمی‌شه دیگه صحبت کنه.
خب پس میشه چی؟ اصل قضیه اینه که ما شؤوناتمون رو مراقب باشیم. شرم یعنی چی؟ یعنی حذف تدریجی شؤونات، هر چقدر بالاتر میره بی توجه تر میشه. بعد امیرالمومنین در جای دیگه میفهمن نه اصلا دنبال شأن میخوای باشی، شأن اگه میخوای دنبالش باشی، اگه میخوای، و این شأن اگه میخوای به تو لذت بده باید چیکار کنی؟ مدل دنیا اینه، باید ردش کنی اون دنبال تو بدوه، دنبالت بوده، آقا من میخوام بهت احترام بذارم، تو هم بگی نمیخوام، تا آخر عمرت همینطوری باش. این حسی که دنیا دنبالت میدوه تا احترام بگذاره و تو محل بهش نمیذاری، اون غریزه منیت تو رو ارضا میکنه. سخت نبود جملهش؟ بی توجهی به دنیا، این منیتی که در وجود ما هست رو این راضی میشی. یه صلوات بفرستین دو زانه بیان جلو، خدا خیرتون بده. خانوم هم حبت کنید کم فشاره تر بشن، یک هوا امشب سردتر شده بیرون نشینن. خانوم صلوات هم به درد خودتون میخورد، پر از شؤونات بود. یه صلوات منیت زدا خط بفرمایید. شیخه کی بود؟ طلبادی فوت کرد، آی داودی فامیلش طلبادی بود، شیخه فوت کرد، عزت پناه. اتفاقا سرش من یه عکس دیدم با آجاقای مرحوم آجاقای عزت پناه، من یه وقتی با ایشون صحبت کردم، ایشون گفت من تو بحث وجود و ماهیت صاحب نظریه‌ام، من نمیگم اصل با وجوده، نمیگم اصل با ماهیت، من این نظریه سوم دارم. از 6 تا مجتهد ایشون اجازه داشت، اجازه اجتهاد داشت. بعد ما هم علاقه به فلسفه بودیم، گوش دادیم اینا، دیدیم واقعا این یه نظریه سومه، این نظریه سوم. بعد ما کاروان مشهد داشتیم، عکسش رو من امشب دیدم، همونجور تو ذهنم بود، رب دیدم رب داره به بحثه. کاروان ما هم عید دیگه، عید هم مشهد سرد، خیلی وقتا هم برف، ان شاء الله امسال خدا قسمت کنه همه با هم، هم سال طویل هم نماز عید فطر اونجا باشیم. من اومدم بیام حسینیه 14 معصوم، بعد ایشون هم با بچه ها بود، با بچه ها رفته بودن حرم، یکم دیر کرده بودن، یا مثلا ایشون زود اومده بود. اومدم دیرم پشت در حسینیه 14 معصوم، کف راه رو رو سنگ فرش یخ عوامش در آورده، اون زمان فکر کنم 72 داشت، درسته؟ بیشتر عوامش در آورده، گوشه زیر این برش اینجوری چرخیده، عباش پیچیده دور خودش، کوچولو لاغرم بود بنده خدا، پیچیده دور خودش، تخت خوابیده، تخت. آقا ما شؤونات ما رو راحت نکردن، ما این چه جای استراحت ما دادن، تخت. حالا بشین اعصاب خود خورد کن، من حاج آقا عزت پناه با اینا اومدم، در رو باز نکردن، جهم رخت خواب درجه یک نهدن، خب حالا مردیم، هم کجا رو گرفتی؟ اینجور وقتا. بعد اگه گناه پیش بیاد، چون هیچی دیگه، در مقابل عظمت، در مقابل عظمت خیلی بزرگه گناه، ثواب انجام بدی، کار خوب انجام بدی، چون صفری در مقابل عظمت باز هیچی نیست، هیچی در مقابل عظمت نیست. اینقدر آدم بودن مثل ما این بالا نشستن، حالا چه منبرش، چه کرسیش، چه ریاستش، چه فلانش، خیلی آقا مرگ فوشه، مرگ وقتی آدم میبینه مثلا یک کسی میبینی مرده، انگار یکی بهت فوش داده، فوش ناموسی، که آقا تو من نمیبینی اینو، این چه زندگی برای خودت درست کردی؟ خیلی جمع و جور میکنه خودش رو، خیلی راحت فهمیدن آقا در قبرستان مراسم خط فلان اینا. آقا امیرالمومنین میفهمن برخی از مردن باباشون دنبال یه شؤوناتی میگردن، و امیرالمومنین احتمالا اونجا که این حرف رو میزده لبخندم میزده، یه لبخند تلخ. باباش مرده واسطاده میگه فلانی هم اومد آده آقا سلام علیکم خیلی زحمت کشیده فلان. میگه خدا مرگ را و رفتن را و فنا را قرار داده برای کنترل منیت خودمون، این باباش مرده داره میشموره ببینه چقدر کاسب شده این وسط. ناراحت هم از بدبخت و باباش مرده، ولی وسط عزاداری داره شأن کسب میکنه. عکس گرفتی؟ چیزم اومده بود آه. گرفتی؟ بعد میگه چقدر شما آدم ها داغونین، هرچی برای عبرت شما قرار میدیم از توش یه نفسانیت در میارید، هرچی. تکراریشو بخوام بگم، من این قبرستان تخت فولاد رفتم اصفهان، بعد یه بنده خدا اونجا برام معرفی میکرد و اینا، بعد رفتیم یه در بسته بود، یه مقبره خیلی خانوادگی اساسی مال شاهان قاجار بود، در زد و گفت اینم بریم تو ببینیم، این کسی هم نمیبینه. بالاخره ما اونجا یه شأنی گرفتیم که برای ما قبرستون رو باز کرد. خیلی آجی بعضمون خیلی خرابه، میدونی مثلا الناس و نیام اذا ماتو انتبهو، ما وقتی بمیریم بیدار بشیم یه دو روز میخندیم که آوی چه زندگی بود من داشتم، چه قصه‌هایی میخوردم، به چه چیزهای دلخوش بودم. متن روایت اینا که مؤمن میخنده وقتی مرد. باز کردیم رفتیم، یه پیرمردی بود و پیرمردم نبود، یه آدم 40 ساله بود با خانومش، اینا اینا خادم اونجا بود، اینا هم از همین نوکرای نوادگان اونا بودن که یه دونه خونه بهش اونجا دارن که برسن میرن دستمالی بکشن و فلان. بعد از سنگ قبرا از اینجا بود تا اینجا با این همه، بعد این که برای من توضیح میداد دست رو گذاشت رو سنگ قبر وجب کرد، گفت این یه وجبه، این یه وجبه، اون زمان حتی فرق نمیکنه دلار دلار دیگه، این یه وجبه $10,000 میارزه هر یه وجبش، بس که رو این سنگه کنده کاری کردن فلان کردن تمام، یک گوشه از سنگه بدون کنده کاری نبود، یعنی اگه یه وجب $10,000 قطعا $2,000,000 فقط سنگ قبرش میارزد. این توضیح میداد، مثلا فهمی که من الان خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. این خادمه نیگه که حتی آقا این تا این زیره با جنبت بابای من بهشت رو رد کرد راحت. بعد دید ما لبخم میزنیم، فهمید ما خمچی حال نکردیم با این قضیه اینا، گفت من اینجا گیر کردم. هی میان مثلا میگو میان اینجا وامیستن فلان سر قبر اینا، الان جایدن دیگه سر قبر مثلا میزنن کپ میزنن اینا فلان، بعد بخون برون پایین مثلا خوبی ها مرده خودت چرا ظلم میکنی. خب بعد این میگه چی؟ میگه این شأن برای خودش قائله، چون شأن قائله به اندازه شأنی که قائله داره اذیت میشه. شرم یعنی چی؟ یعنی حس کردن عظمت خلقت، که اون فضانورد روسی میگه وقتی از بالا، روسی مارکسیست هم بوده، میگه وقتی از بالا کره زمین دیدم خندم گرفت، گفتم ما این نخوده که این پایین داریم میبینیم برای 2 مترش 2 سال کار میکنیم، دیوانه ایم. آدم ها وقتی یک کمی منیت خیلی مهمه، منیت مثل چی مونه؟ مثل قول چراغ جادو میمونه، اگر بذاری منیت بزنه بیرون قولیه برای خودش، نمیتونی که جمعش کنی، نذار بزنه بیرون، نذار بزنه بیرون. این شرم. شرم یعنی که امام سجاد میگه آقا من بعضی وقتا ببینید، هی کم کم بریم جلوتر، بریم ما چند مدل زهد داریم، خب یه زهد داریم که زهد ریاییه، چون ادای زهد در میارن، بعدم تو پشت پرده داستان دارن دیگه، اسمش زهده، قیافه ظاهر نما رو زاهدانه میکنن، داخل سلطانی زندگی میکنن، اونو که هیچ. یه مدل زهد داریم اون خودش نفسانیه. یعنی چی؟ یعنی طرف زهد براش دکونشه، زاهد واقعا استفاده نمیکنه، نگاه به دنیا نمیکنه، ولی دلیلش شرم و تقوا نیست. دلیلش اینه که این یه مدلیه که این مدل بالاخره این ازش میاد و این خریدار داره. همین آجاهای فلانی زود مثلا رفتیم خونه شون نونو ماس خوردن، نمیدونم فلان کردن، یه زیلو کف خونه شون، یعنی یه مدل زهد. اون زهدی که زهده، زهد شرمه، یعنی طرف دلش نمیاد با این همه مشکلاتی که در اطرافش میبینه خودش استفاده کنه، اذیت میشه. میگه حالا مثلا صبح یه لباس بود، بعد از اون یه لباس مردم نگاه کردن، این گیره، این زندانه برای خودم را انداختم، یه لباسشو میدم یک کس دیگه اون لباس نداره بدبخت. یه مدل زهده. زهد اصلی که میگن مبناش تقوای، تقوای شرم، همون تقوی عبری، که آقا این آدمه از این که نعمتهای دنیا رو استفاده کنه در خودش لیاقتش رو نمیبینه که چرا من باید استفاده کنم، این چیکار کردم برای دنیا، برای این خلقت چیکار کردم. اگه نفس رو ول کنی، قول چراغ جادو آزاد بشه، نصف دنیا رو بهت میدن، آخرش هم طلبکاری که برای مملکت جوونیمونو گذاشتیم، برای امام حسین نوکری کردیم، بیا اینم نتیجش. من یه جملهشون هیئتی هستن دیگه، هر وقت گفتی من نوکر امام حسینم بدون باختی. ما اصلا در مقابل امام حسین چیزی نیستیم که یه اسمی برای اون بذارن. به چه اسم بذارن جلو اهل بیت؟ من دربانم، رانندم، نوکرم، این خودش یه شأنیه. مثلا در مقابل عظمت اینا اصلا دیده نمیشیم، دیده نمیشیم. اینا همش میره جلوتر. یکی شأنش توی مقامه، یکی شأنش توی ماشینشه، یکی شأنش توی ریاسته، یکی شأنش توی فلان، یکی شأنش توی نمازشه، یکی شأنش توی نوکری مثلا اهل بیتشه. هر کسی برای خود همه. ببین این نفس ما اگه ببریش وسط مسجد الحرام کنار حر ابن یزید ریاهی، اون دنبالش چند میگرده، باید تو کنترلش کنی. هر جا بذاریش اون دنبالش چند میگرده. از این باید ببرش تو پست ترین نقطه، بهش بگو شما مسئول یکی از سه تا دستشویی مسیر نصرت آباد به بمی. سالی دو بار ممکن اونجا یه ماشین جرأت کنه واسه، برای میگم مسیر اینطور. یک گسته تاش سریع اون دره رو مشخص میکنه، آفتاب رو مشخص میکنه، خودش میشینه اینجا که اگر در سال دو سه بار یه بار یک کسی اینقدر دیگه وضعش خراب بود که آقا بذار بکشنمون پیادش میریم دستشی، این بگه این آفتاب رو برداده داشت. این قوله چراغ جادو اصلا به این نیست که تو فکر کنی ما آقا چی کاره این که برای خودمون شأن داشتیم. هرچی، هیچ. شرم، مبنای این شرم، مبنای این زهد، مبنای این تقوا هیچ شدن است، رفتن به مسیر هیچ. آقا گوش نده، نه برم جو تو دنیا جلو. ببین کی اذیت میشه. یه روی از پاشو دراز کرده میگه آقا برو، حالا مثلا برو بگی کجا رو میخوای بگیر. به اندازه توقعی که از دنیا و از خدا داریم به همون اندازه اذیت میشه، و همین توقع لذا حتی در فرض کنید در برزخ طرف اینقدر هیچه. خیلی عجیبه این روایت. آقا یه آدمی حساب کتابش رو کردن، خب تو لوح محفوظ این آدم باید بره بهشت. بعد از روایت ها رو یکم روش دقت کن، این آدم تو لوح محفوظ باید بره بهشت. از کی میدونه خدا؟ از همین الان میدونه. راجب جبر و اختیار نمیخوام صحبت کنیم، علم اجمالی خداه، سر جاش صحبت. الان بحث هم منبریه.
خدا از همین الان میدونه که این آدم بهش میره یا جهنم. آخرین امتحان تقوای این آدم چیه که خدا میخواد بیه بهونه پیدا کنه یه درجه دیگه بهش بده؟ میگه امام صادق میگه پرونده رو میدن دستش، دست چپش، میگم دست چپ دادن باید بره سمت جهنم. میگه سرش رو میندازه پایین حرکت میکنه، خدا بهش میگه چرا هیچی نگفتی؟ میگه برای اینکه میدونستم بدم ولی باورم نمیشد تو منو بفرستی جهنم. ببینید این آدم اصلا قراره بره بهش، پرونده میاد دست راستش میره سمت بهش. این اصلا داستانش داستان اینه که به این بگه آقا این اینقدر تقوا دارد و شرم دارد که روز قیامت هم چونه نمیزنه. پروندهش میاد دستش سرش میندازه پایین میره. جانم نه ببخش باباش کیه؟ اه سلام کوانی. یه بار دیگه بگو بابا شد شنید. خیلی کنه خورم شو کنم همینطوری. یه دو زنان دیگه بیان جلو که آماده بشین یواشاش برای مدعی. خدا خیرتون این برام جا هست. خدا خیرتون صلوات قرآن با شرم ختم فرمایید. بعد قرآن کریم خیلی هم عادی میگه بهتون، میگه آقا این داستانی که هستش به اندازه هیچ بودنت در قیامت به تو پوان میدیم، به اندازه طلبکار بودنت تو قیامت باختی. داستان قیامت داستان برد بدهکاران است. طلبکاران در قیامت تا به نقطه بدهکاری نرسند قطعا یا علافن یا عذاب میبینن. دلیل داره برای صحبت داره. بله که دلیل دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس انتم الفقراء الله. شما هیچی در مقابل خدا ندارید. اگر به اینجا رسیدی فقیر شدی والله هو الغنی الحمید، والله خداوند تبارک و تعالی هم قدرت رو میدونه به هم بهت روزی میرسون. انشاءالله خدا به همه ما توفیق عمل کرامت کند. دومین شب جمعه ماه رمضان یاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، مشکلات مملکت، مشکلات جهان. یه نکته دیگه بگم چون خیلی سوال میکنن مخصوصا بچه های دانش آموز که آقا ما تو مدارس اذیتیم. حتی این عمومی نیستا، یه دو سه تا شهر تو مدارس جو خوب نیست، روی دانش آموز ها فشاره، روزخوری علنی میکنن، اذیتشون میکنن، فحش میدن، جدیدن دیگه به امام حسین فحش میدن، بعضی از زهرا فحش میدن فلان اینا. الان میرسیم به عید ان شاء الله و میگذره. آره هیچ کاری نکن، این موجیه، این موجه الان رسیده به فحاشی به خدا علی بیت. موجه بچن دیگه چیکارش میخواد بکنه؟ تو این موجه گیر کرده، موجه بعدی میاد میرن تو اون موجه. خیلی اولا نگران نباشید، نه که نگران نباشید، نه که ما نگران نباشیم، اما بچه‌ها دارم میگم، دانش آموزایی که سوال میکنن همین الان هم سوال کردن، همینجا صبح تا شب دارم میگم که سکوت کنید، نجابت به خرج بدید، محبت کنید به بچه‌ها. اینا بچه‌ان، اینا همشون از من پاکترن. همون بچه 14 ساله که دارم فوجم بعض از زهرا نعوذ بالله بده از من خیلی پاکتره. خب منو تحمل میکنم، تحمل کن تا این موجه بگذره. یه موجیه، خیلی هم فراگیر نیست. ما جز شهرهای خیلی خوششانسیم که این موجه تو ما اول تو ما فراگیر میشه، و نه آماری که تو شهرهای دیگه گرفتیم از آموزش پرورش اینطوری نیست. یا مثلا دانشگاه فلان بذارید بگذره، یه مقداری پدر مادرشون عصبانی هن، بچه ها عصبانی هن، یه درصدی حق دارن، منتها آدرس غلط بهشون دادن، مسیرم اشتباه انتخاب کردن، مقصرم من میدونن، من بدبخ. خب این میدونم خب که آقا ما اینجوریم، اشکال نداره، ما تو این 30-40 سال عادت کردیم که بزرگترها بخورن و ببرن، ما کفی خیام فوجشو بخوریم. اگه برای خودمون شأنی قائل نیستیم فوش میخوریم. چه اشکال داره؟ اونا بخورن ببرن، بالاخره اونجا جواب پس میدن. ما بابت این که اللهم انا نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا اجر میبریم. تو خیر بچه مردم نرو تو مدرسه و دانشگاه، بچن اینا بچن، بزرگتراشون ناراحتن، ما هم ناراحتیم. اونطور ما هم ناراحتیم هم صبر میکنیم هم فحش میخوریم، اونا هم ناراحتن هم صبر نمیکنن هم فحش میدن، دوتامون تقریبا با هم مشترکه. اون بالا میاده کاراشونو میکنه، کار نداره، ما با هم خوبیم بدیم. پس بنابراین سخت نگیرید، موج بعدی انشالله در راه. من اعتماد دارم به فرمایشات رهبری، نه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان ولی فقیه، به عنوان ولی اعتماد دارم که ایشون وقتی میگه به زودی طعم پیروزی ملت ایران خواهد چشید، من اعتماد دارم و خواهیم چشید. بگو انشاءالله که زودتر بیاد انشاءالله. خستم نشیم به این زودی، خسته نشو به این زودی. برای این انقلاب کلی کتک خوردن، تو جنگ 300,000 تا شهید دادیم، 300,000 تا خانواده 30 سال داغ کشیدن، تو هم دو تا فوش بخور لبخند بزن، به همین سادگی. بزرگ باش و استقامت داشته باش، بعدم فوش اولاش یک کم اذیت میشی، بیشتر که فوش بدن دیگه روون میشه برات. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك.